الرحیم کلاس مکاسب دو استاد شورگشتی 21/7/92 صفحه 169 و هی نیزن فلا بکفر مسلم
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الوارث الكريم ثم ان المشهور بين العلماء من تاخر عن عدم جواز بيع المصحف من الكافر. خب از خارج اشاره کردیم مطالبشون به اون کیفیت و نحوهی که بیع المصحف جائز شد در بحث‌های سابق که باید مبیع رو جلد و غلاف و اینها قرار داد، نه خط. خط هم حالا طبعاً تحت اختیار مشتری قرار میگیرد، ملک او میشه و یا اساساً ملک نیست اما تحت اختیار بالاخره مشتری قرار میگیره، خطوط بلو ملک نباشه. فمن به همون نحوه اگر مشتری کافره معامله باطله، حتی اگر خطوط را جزء مبیع قرار ندی. مستند این مدعا چیه؟ عرض کردیم دو دلیل ایشون از شیخ طوسی نقل میکنه، بعد از خود شیخ عبارتی میاره، اون عبارت ظاهر در خلاف مخالفت با اون چیه که گفته تا حالا. این از عبارتش در میاد که احیانا کفار مالک قرآن میشن. حالا میگیم شد بعد میره دیگه وارد موضوع دیگری میشه. عرض کردیم خود شیخ خیلی جازم نیست تو این بحث، ادله هم که شیخ طوسی میاره خیلی از استحکام برخوردار نیست، که دو دلیل بود، یکی تمسک بر اسلام یهدو ولا یهدو علیه. بگیم تملیک قرآن به کافر، حالا ولو خطوط هم جزء مبید نیست، ولو ملک نیست اساسا برای هیچ کس، اما بالاخره وقتی فروختی تحت سلطه او قرار میگیره و قرآن نماد اسلامه، سلطه بر قرآن منافات داره با لا یعلو علی الاسلام، لا یعلو علی الاسلام. بعدم اولویتی که راجع به عبد مسلم مطرح کردن، اگر عبد مسلم ملک کافر قرار نگیره یا اگرم قرار گرفته ملزمش کنن به فروش، مثل مواردی که عبدی کافر بود در ید کافری مسلمان شد، بگیم این به اولویت اقتضا میکنه، پس قرآن رو نمیشود تحت اختیار کافر قرار داد. حالا بچه اولویت بگیم به این بیان که قرآن نماد اسلامه، عبد مسلم که نماد اسلام نیست، مسلمان نماد اسلام نیست، اما قرآن نماد اسلامه. اگر عبد مسلم مملوک کافر قرار نگیره دیگه قرآن به طریق اولا. حالا رو باید دید دیگه، عبارت ببینید مقدار یه وقت از این استدلال ها تو فرمایشات معصومین اومده شخص میپذیره، اما تمسک به الاسلام یعلو و لا یعلو علی برای اثبات این فرع فقهی خیلی مشکله. اولویت اولویت زنیه است. حالا بینا میرسیم مقدار ببینید امارت
استحسان
مولویت بله؟
استحسان مولویت بذار قیاس هم
حالا یه حال اولویتی که در اصول خوندید و مستند میتونه قرار بگیره در فقه، این اولویت ها نیست، بلکه اینجا میشه برعکسش کرد. عبد مسلمان اگر تحت اختیار کفار قرار نمیگیره، اون قوی تر از قرآنه، عبد مسلم مسلمان ارزشش از قرآن بالاتره، چون قرآنی که ما میگیم که حقیقت قرآن نیست، این خطوط و نقوشه. خطوط و نقوش غیر از حقیقت قرآنه. اینا رو خب سر نیزه هم میکنن، مردم فریب میدن. این خطوط و نقوش محل بحث ماست. این بر عبد مسلم برتری داره، بر مسلمان برتری داره. در مسلمان حقیقت اسلام بلو فی الجمله تحقق داره، در امام معصوم حقیقت اسلام تحقق داره به صورت تام، در انسان مسلمان معمولی فی الجمله حقیقت اسلام تحقق داره. خطوط و نقوش که حقیقت قرآن نیست. حالا اینجوری ما عرض میکنیم برای که بفهمید اولویت با عبد مسلمه نه با قرآن. اینجور مثال بزنیم، اگر یک فرد مسلمانی با یه جلد قرآن هر دو افتادن تو آتش دارن میسوزن، کدام واجب نجات بدی؟ شما اگر قدرت نجات هر دو رو ندارید، کدام رو باید مقدم کنید؟ قرآن رو یا اون انسان مسلمان رو؟ پس معلوم شد اولویت به اویه. حقیقت اسلام غیر از خطوطه، غیر از نقوشه. اولویت با عبد مسلمه. اگر عبد مسلم ملک کافر قرار نمی گرفت، برای این کنجا حقیقت اسلام تحقق داره ولو ناقص و اندک. این کار با خطوط و نقوش نداره.
سقل اکبر
اینا با توجه به حقیقته، نه با توجه به الفاظ.
سقل اکبر همین گفتن نه، گفتن شما
که همه 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 همین قرآن یعنی همه خطوط نقوش؟
فقط این نه،
قرآن ما رو بس مصر اینه، بس مصر خطوط نقوشه.
سو پس چرا میگه به این حرام این خطوط نقوش؟ اگه
حقیقت
این نیست،
حالا اون چرا رو کسانی که باید به حرمتن باید بگن. اگر قراره سقل اکبر این خطوط و نقوش باشه، پس باید همه میرفتن سراغ اون قرآنهای سر نیزه. در تفسیر برهان بله
عبد گناهکاره
باشه،
دار البحشات.
از امام سوال میکنم، ما بعضی از کفار رو میبینیم، اینا رو خیلی باید عمیق بکنیم. شما باید منبر برید برای مردم. از امام سوال میکنم، ما بعضی از کفار رو میبینیم که خیلی مقیدن به حقوق مردم، ظلم نکنن، نظافت رو رعایت کنن، نظم رو رعایت کنن. بعضی از مسلمان ها رو نگاه میکنیم دزدی میکنن، بی نظم هستن. کدوم برتره؟ بله؟
گناهکاره،
گناهکاره.
گناهکاره، من منظور
اینه که
چون گناهکاره دیگه بر قرآن
برتر
نیست، بر اون کافری که
کارو انجام نمیده برتر، چون اون اعتقادش. بر قرآن توجه کنید چی دارید میگید، بر خطوط قرآن. این محل بحث ماست، خطوط قرآن، حقیقت قرآن. امیرالمومنین
خوش بس قرآن به اشتراز قرآن قرآن به خطوط حقیقت قرآن نرمونه این همه.
ثم این مشهور و این علامه گوش بدید، و من تأخرم مشهور عدم و جواز بیع المصحف من الکافر نبی کافر علم وجه الذی یجوز بیعه من المسلم. اون روشی که بیعش به مسلمان جایز بود، به همون روش بیعش به کفار جایز نیست. اما دلیل و لعله، خب مقام اثباتش فهمد، شاید دلیل لعله که بیاره خودش دیگه نشون میده که این ادله نمیشه مستند فتوا باشه. اونم برای فتوا به حرمت و بطلان. ولعله لفهوا ما دل على عدم تملک الكافر للمسلم. یک، مفهوم اولویت ادلهی که قاعد دلالت دارد برای اینکه کافر مالک مسلم نمی شود، عبد مسلم ملک کافر قرار نمی گیرد، اینا به اولویت دلالت کنه پس مالک قرآن نمی شود به طریق اولویت به این بیان که بگیم قرآن نماد اسلامه، عبد مسلم که نماد اسلام نیست. مسلمان بودن اون عبد مسلم به قرآنه، اما قرآن که بند به عبد مسلم نیست. پس اولویت به ماسه. و ان الاسلام یعلو و لا یعلا علی. دلیل دوم این روایت، الاسلام لا یعلا علی، و اگر قرآن تحت سیطره کافر قرار بگیره لازم میاد علو کافر علی الاسلام. و من المعلوم ان ملک الکافر للمسلم فان الشیخ قد استدل به، استدلال به همین روایت الاسلام یعلو و لا یعلا علی کرده است بر عدم تملک کافر مسلم را. و من المعلومی که مالک شدن کافر مسلم را ان کان علوا علی الاسلام، پس مالک شدنش مصحف را اشد علوا است علی الاسلام، چون قرآن نماد اسلامه، عبد مسلم نماد اسلام نیست. و لذا لم یوجد هنا قول به تملکهی و اجباره علی البیت کما قیل به فی العبد المسلم. میگیم ما راجع به عبد مسلم فی الجمله داریم مواردی که کافر مالک مسلم شده، مثلا مجبورش میکنن بر فروش، مثل جایی که عبد مسلمی عبدی تحت ید کافر بود و خودش هم کافر بود اسلام آورد، خب اونجا رو میگیم با اسلام آوردنش که ملکیت مولاش زائل نمیشه، ملک مولاشه، ولی مجبورش میکنن بر فروش. میگه فی الجمله راجع به عبد مسلم داریم که تحت ملکیت کافر قرار گرفته، اما این ملکیت فی الجمله را که بعد مجبور بر فروش کنن در مورد قرآن نداریم. یک موردی باشه که کافر مالک قرآن بشود بعد مجبورش کنن بر فروش، نداریم. خب اگر کسی بگه مورد درست میکنیم، نداریم، درست میکنیم. عبد کافری تحت اختیار کافری بود مسلمان شد، خب قرآن که نمیشه بگیم والا مسلمان شد، بگیم کافری خودش مرکب داشت، کاغذم داشت، قرآن رو نوشت، الان این قرآن ملک او نیست یا ملکشه مجبورش کنن بر فروش. اگر کسی اینجا اینجور بگه چه کام کنه؟ یا ارتداد حاصل شد. حالا این مثالی که الان عرض میکنیم اگر کاغذ داشت، مرکب داشت، خودش قرآن رو نوشت چیکار میکنید؟ بگید از ملکش خارج میشه؟ اینو مطرح نکرده کسی، بگید بالا از ملکش خارج
میشه.
بله؟
خط از
کاغذ اون جدا کنیم. باید بگید، باید بگید این هم ملک اوست، نهایت مجبورش کنن بر فروش.
اگه مجبور فروشن چون این خط از کاغذ جدا کنیم فقط هم یقینا ملکش هست قادر مجبورش کنیم.
پس علایه حال موردی پیدا کردیم که مصحف هم ملک او شد،
کاغذ رو ملکشه،
خطوط رو خطوط رو مگر اینکه مبنامون این باشه که اصلا خطوط ملک هیچ کسی است حتی مسلمین، بله او یه حساب دیگه است، او به تعبد شرعی میشه. اما اگر اون رو قائل نباشیم، خطوط رو ملک بدانیم، اونجوری گرف ملک میدونه، خب اینم میشه مثلا
به عقل مسلم برای اینکه بگیم پوشش باید به پوشش کافر، آیا استناد ما به آیه غلو کردیم یا به دلیل خاص کردیم؟ یا آیه غلو از خود رو بزنیم؟
نه اون دلیل خاص داره.
خیلی خب اونجا به اولو به استدلال نکردیم چون ممکنه داره که دلیل دیگه داشته باشه.
نه اینو الان ببینید، این لذا رو برای چی شاهد بیاره؟ لذا میگه به همین خاطر که قرآن در یک رتبه برتری است نسبت به عبد مسلم. میگه
به همه قول مسلم اشد اولوان علیه اولو به استناد میکنه. ما اصلا استنادمون بر عبد مسلم
اولو نبود. اجازه بدید فرمود که مخاطب بگه قرآن در یک رتبه بالاتر است نسبت به عبد مسلم. اگر قرار باشه یک پیشفرضی داره، خوب توجه کنید، یک پیشفرضی داره، اون اینه که قرآن رتبهش از عبد مسلم برتره. این پیشفرض میگه بنابراین که کافر مالک مسلم نشه، پس مالک قرآن به طریق اولا نمیشه. حالا اون پیشفرض رو از کجا ثابت میکنید؟ میگه شاید اینه و لذا که قرآن رتبه برتری داره، استعلاء بر قرآن، استعلاء بیشتری بر اسلام است. اگر پیش بیاد به همین خاطر است که لم یوجد هنا قول به تملکه و اجباره علی البیع. راجع به قرآن همچی چیزی نداریم، اما راجع به عبد مسلم داریم. این نشون میده برتری قرآن رو نسبت به عبد مسلم و اینکه استیلاء بر قرآن استیلاء بیشتر بر اسلام نسبت به استیلاء بر عبد مسلم و استیلاء پایین تریست. نه مستند در بحث اجبار بر بی نوعا همین روایت الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، منتها خب در این حال مالکیت رو قائلن، مالکیت رو برای کافر نسبت به عبد مسلم قائلن، منتها میگن مجبورش کنن بفروشه. ولی این ملکیت محدود که ملزمش میکنن به اخراج از ملک، این روایت قرآن مورد نداره. لم یوجد هنا قول به تملک قرآن یا به تملک کافر قرآن را، اضافه مصدر مفعول باشه، فاعل مستتر، تملک کافر قرآن را و اجبار اون کافر را بر وی. به راجع مصحف نداریم موردی اینجوری گفته شده باشه، اونجوری که در عبد مسلم گفته شده. موردی که در مورد عبد مسلم هست مواردی که عبد کافری تحت ید کافری باشه اسلام بیاره، اونجا میگن مجبورش کنن برفروش. و حین ازن فلو کفر المسلم، اگر مسلمانی کافر شد مرتد شد، انتقل مصحف او الى بارزه، حین ازن که قائل شدیم ملکیت حاصل نمیشه بر اون، ولو کان الوارث هو الامام، ولو وارث خاصی نداشته باشه، امام وارث من لا وارث والله، ولو به امام، بالاخره تحت ملک او نمیمونه. هازا خوزا، این فرمایشاتی بود که از شیخ طوسی نقل کرد. فإن الشيخ قد استدل له با توجه فارغی، همین مطالب شیخ هم تو مبسوطه. الان میگه عبارتی در مبسوط داریم که از او در میاد، ایشون کافر رو مالک مصحف میدونه. لکن ذکر فی المبسوط فی باب الغنائم، خوب دقت کنیم، میخواد عبارت رو از کتاب جهاد نقل کنه که از اون عبارت یک تهافتی بین نظرات شیخ طوسی پیدا بشه. وی در باب غنایم یک تعبیر داره اینجور: ان ما یوجد فی دار الحرب من المصاحف بل کتب التی لیست به کتب زندقت و کفر داخل فی الغنیمت و یجوز و بیعها. غنایم به چیا میگن؟ غنایم به چیزایی میگن که ملک کفاره، در جنگ میفته دست مسلمان ها، میگم غنایم جنگی ملک کفار بوده. خب ایشون فرموده مصاحفی که در دارالکفر مسلمین به دست بیارن جزء غنایم است. این کلمه یعنی چی؟ یعنی ملک کفار رو به دست مسلمان ها، میتونن مسلمان ها اینا رو احکام غنیمت رو برش بار کنن. اگر واقعا کافر مالک نمیشه مصحف را، مصحفی اینجا شو دقت کنید نقر بوده به صراحت با توجه کنید، اگر واقعا قاعدی کافر مالک مصحف نمیشه، مصحف موجود در دارالحرب ملک کفار نبوده که حالا به جز غنایم حساب بشه، جز اموال مجهول المالک باید حساب بشه، جز اموال مجهول المالک که مالک مسلمان آنه نمیدونه کیه. حکم مال مجهول المالک با حکم غنیمت زمین تا آسمان فرق داره. پس شما کفار و مالک مصحف معرفی کردید، تنها راه فقط اینه که بگیم منظورشون از مصحف قرآن نیست. بالاخره قرآن که شد از ملک او خارج میشه، ولو بنویسه باید بگه ملک خارج
میگیم،
باز هم ملک او نبوده که بگی جز غنایمه، جز اموالیست که لا مالک لها.
اونجا حکم غنیمت
رو بجانه میکنم؟ نه، غنایم، حکم غنایم مخصوص اموالیست که ملک کفار بوده.
نه حکم اصلاح
اموالی که مالک نداشته، اموال بلا مالک مثل مباهاته، احکام غنایم نیست. غنایم منقولاتش احکام ویژه داره، غیر منقولات احکام ویژه داره. مال مجاهدین منقولاتش، غیر منقولات مال همه مسلمین. اما چیزی که ملک کسی نبوده میشه جز مثل مباهات، مالیست که ملک نیست، مثل مباهاته که هر کس تملک کنه ملک او میشه، مثل ماهی در دریا میشه. فهمت؟ و ظاهر و ذالک، ظاهر این کلام مقصود تملک کافر است مصحف را. بلا لم یکن وجهن لدخول آفر غنیمت بل کانت فرموده ایتی کرو بل کانت من مجهول المالک که مالک مسلمانه. حالا اگر احیانا بگید خودش نوشته، میگیم باید اموال بلا مالک بشه، مثل مباحات بشه، نجاز قنائم. فقط توجیهش اینه که بگیم این مصاحف مراد قرآن نیست، اینم میگه خب خلافه، لااقل انصرافه. نمیگه مصحف حقیقت در قرآنه، اما انصراف به قرآن داره. و ارادت و غیر القرآن میدن مصاحف بعیدتون خلاف ظاهره. مصحف ولو حقیقت در قرآن نباشه، منصرف به قرآن هست، تبادر نکنه قرآن، انصراف میکنه، داره به قرآن. اونا شو بله اینا رو میفرمایید درست، اما قرض اینه که مصاحف رو جز غنایم مطرح کرده. قبل از این بیع و عدم بیع مسلمین، قبل از این که بخوایم حکمشو بگیم چیه جواز و بیعه عدم جواز و بیعه، میگه اینا غنائمن، غنائم اموال کفاره که املاک کفار گفته دست مسلمین، پس شما مصحف رو ملک کافر فرض کردید، این اشکالیشونه. شما که گفته اصلا کافر مالک نمیشه مصحف، مسلمان هم کافر بشه گفتیم قاعدتا باید که اون ادله باید از ملک او خارج بشه، کافر هم بنویسه با مرکب خودش روی کاغذ خودش بعد از نوشتن باید بگه باید ملک او خارج بشه، ملک او نیست، البته ملک کسی هم نمیشه اما ملک او هم نیست. ببینید همون قاعده رو که ما مرکب مکرر میگیم باید به ظاهر به اظهر از ظاهر رفعیت کرد، به نص از ظاهر باید رفعیت کرد، در کلمات شیخ طوسی باید همین کار رو بکنیم. خب ایشون که در بالا فرموده بود کافر مالک مصحف نمیشه، اون اظهر لااقل نص یا اظهره، لااقل اظهره از این کلمه المصاحف، این ظاهر در قرآنه، بگید به قرینه اون قبلی ها براش از مصحف قرآن نیست، تمام میشه. درسته کلمه مصحف ظهور داره در قرآن، اما وقتی که کلامی اظهر از خود شیخ طوسی دارید، نص دارید، دیگه به این ظاهر باید اخذ نکنید، مصحف رو هم کنید بر غیر قرآن، این قاعده همه جاییه دیگه، مخصوص روایات که نیست. و ظاهر ان ابعاض المصحف فی حکم الکل اذا کانت مستقله، آیا اگر یک جزء قرآن رو در یک ورقی در یک کتابی نوشتن اونم حکم قرآن رو داره؟ فمن اگر فقط قرآنه، بله یه جزء قرآن یه سوره رو نوشتن تو کاغذی، اینم حکم مصحف رو داره. یا فرض کنید یه تابلویست که یه آیه قرآن توش نوشته شده، اونم حکم مصحف رو داره، حقی که بفروشه به کفار نداره، چون واژه قرآن بر کل هم اطلاق میشه حقیقتا، بر بعض هم اطلاق میشه حقیقتا. بله یه وقت هست اون کتاب اسم قرآن برش اطلاق نمیشه، ولو آیات قرآنی توش هست، میگه مغنی دیگه، نمیگه قرآن که، ولو حالا آیات قرآن توش هست، مغنی رو میشه فروخت به کفار، چون قرآن به این صدق نمیده. اما متفرقه البته باز قید میزنه آیاتی که متفرق در لابلای یک کتابه، ولی کتاب کتاب تفسیر نبود، چون اگر تفسیر باشه باز بالاخره میشه گفت مجموعه مربوط به قرآنه، قرآن حساب شد. و ظاهرا نبعاز المصحف فی حکم الکل اذا کانت مستقله، اذا کانت مستقله در مقابل این از متفرقه فی تضاعیف غیر تفاصیل من الکتب، اگر مستقل نیست تو ضمن مطالب ادبی مثلا، اما متفرقه تو فی تضاعیف در لابلای غیر تفاصیل از کتب برای استشهاد به لفظ اونها یا معنای اونها، مثل مغنی مثلا، فلا یبکد و عدم اللحوق، نمیشه گفت اهانت علل، اهانت به قرآن شده، نمیشه گفت غلو علل قرآنه، این عناوین لااقل مشکوکه، وقتی مشکوک شد خوب نمیاد توسط بده در شبه موضوع خودش غلطه، اینا قرآن صدق نمی کنه یا لااقل مشکوکه، فلا یبکد و عدم اللحوق خاطر عدم تقوی اهانت و غلو نسبت به قرآن. اما ادعیه چی؟ خب شیخ پای بحث رو محکم نکرد شیخ انصاری، بالاخره شما در اصل مطلب آیا قائلید به حرمت بیع مصحف به کافر؟ فقط عبارات شیخ رو گفت و عدلش هم با لعله آورد و رهاش کرد، الان از موضوع خارج میشه، که حالا اگر اونجا قائل به حرمت بودیم ادعیه شی و فی الحاق الادعیه المشتمله علی اسماء الله تعالی مثل جوشن کبیر مطلقا بگیم ممکنه بگیم ادعیه هم حکم قرآن رو داره مطلقا، ممکنه تفصیل بدیم ببینید آیا اون کافر موحده یا ملحده. اگر یهودیه نصرانیه اینا بگیم موحد، کفار اهل توحید بگیم جایز باشه، در ملحدین بگیم جایز نباشه. بگیم دو احتمال و در الحاق عدیه مشتمل بر اسماء الله مثل جوشن کبیر الحاق مطلقا او معفون الكافر ملحدن بها دون المقر بالله المحترم لاسماء الله. چرا اینجوری تفسیر بدیم؟ لعدم الاهانت و الغلو وجود و فی الحاق احادیث نبویه. خب حالا اختصاص به احادیث نبوی نداره، احادیث اهل بیت هم همینجور معتقدیم کلام معصوم حقیقتش با قرآن دوتا نیست. ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، نه اختصاص به قرآن داره نه اختصاص به پیغمبر. این فرمایشات ائمه را هم شامله، اونا هم همینجور داره. معیار اسمته، معیار اسمته که خب حضرت زهرا در درجه بالاتر از هم است. وقتی امام عسکر سلام الله علیه فرمود لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، این فرمود حضرت زهرا سلام الله علیه حجت خداست بر ما حجج، دیگه حساب کار باید دست همه بیاد. میگیم فرمایشات ائمه هم جدای از قرآن نیست، بلو لفظش در اختیار امامه. فرق قرآن با روایت اینه که معنا همش مال خداست، اما در روایات لفظش در اختیار معصومه. قرآن لفظ و معنا همه مال خداست. اینا وجه یک مهمی برای الحاق ها. احادیث رو هم حتی احادیث اهل بیت رو ملحق کنیم، همه اینا نماد اسلام هست.
این احادیث رو نقل مرا
بده؟
این احادیث رو نقل مرا
کلمات کلمات امام باشه و کلمات راویه و حساب دیگه داره. نقل به معنا کلمات مال راویه دیگه، معنا فقط که بر تسلط بر معنا پیدا نمیشه، در درجه اول تسلط بر الفاظه. اگر کلام کلام امامه بگیم در حقیقت موجبه دل حرمت با قرآن اشتراک داره، هر دو حقیقت اسلامند، هر دو نماد اسلامند. حالا اگر فرموده فرمایشات پیغمبر اهل بیت را هم بوده، رو حساب این که بالاخره معیار برای حکم به اسلام اقرار به رسالته، به حسب واقع بخوایم در نظر بگیریم، حتی فرمایشات اهل بیت هم همینجوره. و در الحاق احادیث نبویه به قرآن وجهان، حکیت جذب به هما علی الکرکی و فخرالدین و حکیت تردد بینهما الحاق و عدم الحاق از تذکره و عدل لحوق. فمن اگر قرار باشه فرمایشات پیغمبر و اهل بیت رو ملحق کنیم، اسم پیغمبر به طریق اولا یه تابلویست، مثلا اسم پیغمبر حق شده در اون تابلو، حق نداره اینو بفرشه به کفار. بین اسماء اسم پیغمبر اسماء اهل بیت قهرن مستاقش توی تابلوهایی که اسم پیغمبر و اسم ائمه نوشته شده، اینا ممکنه گرانبها هم باشه از نظر مادی، حق اینا رو بفروشه به کفار نداری. اگر اگر قرار باشه سخنانشون رو ملحق کنیم، اسمشون به طریق اولا ملحقه. وجه اولویت چیه؟ خب اسم پیغمبر اگر قراره سخنان پیغمبر ملحق بشه، اسم پیغمبر عبارت اخرای قرآنه. شما تمام قرآن رو جمع کنید میشه پیغمبر، میشه امام. اگر قرار الفاظ، نقوش، خطوط قرآن رو حساب این که حکایت از معنایی داره، اون معنا از رفعت و عظمت برخورداره، این الفاظ کسب عظمت کرده، اینا رو حق ندارید بفروشید به کفار. خب اسم پیغمبر هم همینه، اسم امیرالمومنین سلام الله علیه، اسم حضرت زهرا سلام الله علیها همینه. اینم حاکی از یک مسمایی است که تجلی قرآنه. یه روایتی تو تفسیر برهان من دیدم سابقا، سقط اکبر رو اهل بیت معرفی میکنه. اگر معتقدیم اهل بیت حقیقت قرآن، واقعیت قرآنند، حقیقتاً هم باید اکبر بودن رو به این سمت اطلاق کرد. میتونیم بگیم اگر به قرآن سقل اکبر اطلاق شده، برای زیر پرچم نگه داشتن همه است، اگر نه سقل اکبر این طرفه. قرآن رو خب اگر بخوایم با توجه به ظاهرش معنا کنیم، خب اینو امرآس سر نیزه میکنه و بردو فریب میده، اما اهل بیت رو کسی نتونسته ابزار کنه برای فریب مردم. اسمش الان بحث اسمه، بگیم اسم او لفظ حاکی از این مسما برابری میکنه با کل الفاظ قرآن. کل الفاظ قرآن رو هم زمینه بشن بیانگر حقیقتی هست که این لفظ بیانگر اون حقیقته.
اسم قرآن هم قرآن،
خود کلمه قرآن بله، میتونیم حتی این لفظ رو باز بگیم به حساب این که این هم مسماش کل القرآنه. اگر این واژه ها فرض کنید تو تابلوی نوشته شده، حق اینا رو بفروشه به کفار داده. معل اللذوق فیلحق اسم النبی به طریق اولا لانه اعظم من کلامه. کلام النبی اثر نبیه، اسم نبی خود مؤثر خود اون ذاته، کلام نبی فعل نبی است، نور اوست، اما این اسم خود اوست. وحین ازن وارد میشه در سوریات، بگه بنابراین دراهم دنانیری که احیانا اسم پیغمبر روشه، اینا رو دیگه در معاملات نباید به کفار بدیم. اگر فروشنده کافره، پولی که به اومدی باید اسم پیغمبر و امام روش نباشه. وحین ازن فیشتلو ان یملک الکفار از دراهم و دنانیر المذروبه فی زماننا. معلوم شه زمان شیخ اسم پیغمبر و ائمه رو سکه ها بوده، المکتوب علیها اسم النبی الا ان یقال، مگر اینکه جواب بدید ما اسم را تملیک نمی کنیم، اون اسم دخلی در مالیت این سکه نداره. ارزش این سکه اون اسمش نیست که حالا بگیم ما اسم رو تملیک کردیم. الا یقال ان المکتوفی ها غیر مملوک عرفن، اون چه که مملوکه مواد اون سکه است که حالا طلاس یا نقره است. ولا یجعل به ازاء الاسم الشریف المبارک من حیث انه اسمه جزء من الثمن. مخاطب اسم پیغمبر روی این سکه باشه یا اسم مظفرالدین شاه باشه، در قبال این سکه یک کیلو پنیر میدم، فرق نمیکنه اسم هر کی روش باشه. به اسم اعتنا نمیشه تو موقع معاملات. پس شما اسم رو تملیک نگردید، جرم اون سکه را که طلای و نقره او رو تملیک کردید. الا ایقال این که مکتوب فیها، اون چی نوشته شده در این درامه مدرانید، غیر مملوک عرفان بلا یجعلو به ازاید اسم شریف مبارک قد من حیث انه و اسمه جز اون منست. مگه مثل این که یه خانه رو فروختی، حالا رو سردرش اسم پیغمبر نوشته شده. نمیگن اسم را فروختی که خانه فروختی. که اسمه المبارک المکتوب علا سیفن او علا باب جدارن او باب دارن او جدارن. الا ایغال باز برمیگرده از این الا ایغال قبلی، میگه ممکنه بگید تملیک نگردید اسم پیغمبر را. سکه را اگر دادی به کافر نمیگیم اسم پیغمبر را تملیک کردی، اما تسلیت هست. اون چه که معیار حرمت سلطه است نه ملکیت. سلطه هم از ملکیته. برای اون مالک تملیک نگردید، اسم را تملیک نگردید به ما که اسمه، چون مسمن و مسمن در مقابل اسم نبود، در مقابل جرم سکه بود که مثلا یه مثقال طلاست. اما بالاخره اون مسلط بر اسم کردی و تسلیت مشکل داره، کار به تملیک نداریم، مشکل باره تسلیته که هم از تملیکه. مخصوصا فرماد اگر اون کافر کافر نجس باشه، فرض کنید ملحد باشه یا اهل کتاب رو نجس بدونیم، چون در اهل کتاب اختلافه. خب میشه در معرض تنجیس قرار دادن اسم پیغمبر، به خودش توهینه. ولو ممکنه بگید خب معلوم نیست حالا دست این مرتوبی باشه بزنه به اون سکه اون اسم بشه نجس، ولی در معرض نجاست قرار دادن خودش توهینه، او عرق دستش نجس، این در معرض تنجیس قرار دادنه. الا یقالی که منات قرمت تسلیت است نه معاوضه و تملیک، که بگید حالا من اسم رو که تملیک نگردم، در قبال اسم که چیزی دریافت نشد، منات حرمت تسلیت است نه معاوضه و نه تملیک. معاوضه هم بس تملیکه، گاهی تملیک است معاوضه نیست، مثل هبه، هبه بکنی تملیک کردی، معاوضه در کار نیست. میگه معیار نه معاوضه است نه تملیک، معیار تسلیته. بنابراین حتی آریه هم نمیتونی بدی، تابلو برو که اسم پیغمبر روشه آریه هم نمیتونی بدی، چون تسلیته. آریه نه معاوضه است نه تملیک، تسلیته. الا اینکه یقال منات حرمت تسلیت است نه معاوضه بلکه نه تملیک، که اخص است معاوضه است. بله اخصه دیگه، این ذکر خاص بعد از آن که بگید حالا ما تبلیغ نکردیم اسم را، معاوضه هم نکردیم، نه معاوضه بود که عامه نه تبلیغه که خاصه، بلکه خب تسلیت که هست بلاخره مسلدن چطور بر اون اسم. ولو تبلیغ تو نسبت به جرم سکه بود. و یشکل و عیزن فهمد یک جهت دیگری هم داره در مخصوصا سکه که اسم پیغمبر روش باشه، در معرض تنجیس قرار میگیره. و یشکل ایزن من جهت مناولتها الکافر مع العلم العادی به مسیحیه خصوصا مردم مناولت سر و کار داشتن رد و بدل. اگر بخوای سکه هایی که اسم پیغمبر روشه اینا رو با کافر رد و بدل کنی در معرض تنجیس قرار دادی. علم عادی موعی وجود دارد به مس او یا به اون اسم را خصوصا مهر رطوبت که تنجیس میشه. اگرم حالا علم به این نداشته باشید در معرض تنجیس خود در معرض تنجیس قرار گرفتن توهینه.
خصوصا که میانه اینه اگه رطوبت هم نباشه اینه اگه نباشه هم توهینه
در نباشه بله در معرض تنجیس نه. قرار دادن توهینه
نه اصلا در معرض هم کاری نه خصوصا مهر رطوبت یعنی اصلا اگه رطوبت هم نباشه اصلا همون خود تماس مشکل داره.
ببینید از اون حیث که کافر عین نجاسته دیگر سرایت نمیخواد خود کافر عین نجاسته عین نجاست هم نداره با اسم پیغمبر امام خط قرآن تماس پیدا کنه ولو خشک اگر رطوبت باشه که سرایت هم میکنه. این تمام مسئله تا ثانیه سر مکتب دیگه بحث شد.
اینجا